بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. بحث ما در انحلال علم اجمالی بود، یعنی ما علم اجمالی داریم، این علم اجمالی یا خودش از بین بره که بهش میگیم انحلال حقیقی، یا اثرش از بین بره که بهش میگیم انحلال حکمی. در بحث انحلال گفتیم که اگر انحلال به علم تفصیلی یا علم اجمالی اصغر باشه، در صورتی که اون علم تفصیلی یا علم اجمالی اصغر علت علم رو، یعنی علت علم اجمالی رو از بین ببره، انحلال حقیقی اتفاق میفته. و گفتیم ملاک انطباق که یکی از ملاک ها بود برمیگرده به ملاک زوال علت علم اجمالی. بنابراین انحلال حقیقی یک علت بیشتر نداره و اون از بین رفتن علت علم اجمالیه که توضیح دادیم در جلسات گذشته. اونجایی که در موارد علم وجدانی، علم تفصیلی یا علم اجمالی اصغر ما انحلال حقیقی نداشتیم، گفتیم انحلال حکمی هست. در جایی که ما علم وجدانی نداریم غیر از علم اجمالی، علم اجمالی داریم که مثلا یکی از این سه تا ظرف نجسه، اما دیگه علم وجدانی نداریم، بلکه یک اماره ای داریم یا یک اصلی داریم که اصل منجس هست، که این اصل یا اماره نسبت به بعضی از اطراف علم اجمالیه، آیا انحلال حقیقی اتفاق میفته؟ گفتیم نه، معنادار نیست، چون علم اجمالی علم وجدانیه و اماره یا اصل هیچ وقت مفید علم وجدانی نیست. پس آیا انحلال حقیقی تعبدی ممکنه؟ آقای صدر فرمودن نه، اینم ممکن نیست. بیانش این بود که کسی بگه مثلا رو مبنای مرحوم ناینی بگه وقتی یک اماره یا اصل منجزی ما داریم، اون اماره، حالا به صورت خاص اماره، مرحوم ناینی اینو گفته نه در مورد اصل، اون اماره حجیتش به معنای جعل علمیته، پس اون اماره به منزله علم تنزیل شده، چون تنزیل شده منزله علم پس کار علم رو میکنه، همونطوری که علم انحلال حقیقی می آورد پس اینم انحلال حقیقی میاره، اما انحلال حقیقی تعبدی. آقای صد جواب دادن، جوابم درسته، فرمودن انحلال اثر تکوینی علمه و با تنزیل نمیشه آثار تکوینی رو ثابت کرد، بنابراین انحلال حقیقی تعبدی معنادار نیست. اما انحلال حکمی، آیا در مواردی که ما علم اجمالی داریم که یکی از این سه تا ظرف نجسه، بعد یک اماره ای مثل مثلا خبر واحد رو مبنای ما یا بیانه رو مبنای مشهور بر نجاست یکی از اینها میاد، یا یک اصل منجزی پیدا میشه مثلا استصحاب که من میدونم حالت سابقه یکی از این ظروف نجاست بوده پس استصحاب نجاست داره، آیا انحلال حکمی اتفاق میفته یا نه؟ آقای صد میفرمان در اینجا اون اصل یا اماره منجز، اون منجز دو حالت داره. خوب دقت کن، یک وقت هست اون منجز امارتون، نه اصل، امارتون که اماره همیشه شرعیه، اصل گاهی عقلیه گاهی شرعی، اما اماره همیشه شرعیه. اون منجز امارتون شرعیتون که این خصوصیت رو داره، معینتون للمعلوم بالاجمال، اون اماره معلوم بالاجمال رو تعیین میکنه. یعنی چی؟ یعنی من میدونستم که اون قطره خونی که پرتاب شد به یکی از این سه تا ظرف خورده، این علم اجمالی، علم وجدانی، بعد خبر واحد ثقه رو مبنای ما و عرض کردم آقای خویی و مثلا آقای صدر، یا شهادت عدلین رو مبنای مشهور اقامه شد که آقا ما به چشم خودمون دیدیم، اون بیانه میگه یا خبر واحد، که اون قطره خون پرتاب شده خورد به ظرف اولی. خب اینجا اون ظرف به واسطه این اماره دیگه نجاستش اثبات میشه، از طرفیت علم اجمالی میاد بیرون از نظر تعب به اصطلاح اثر. وقتی از طرفیت علم اجمالی به لحاظ اثر اومد بیرون، اون دوتای دیگه اصول مؤمنه درشون جاری میشه. یعنی ما در اون دوتا ظرف دیگه میتونیم اصالت و طهاره جاری کنیم، چون اصالت و طهاره در این سه تا ظرف با هم تعارض داشت. وقتی یکی از این ظروف از طرفیت تعارض خارج شد، دیگه اصالت و طهاره تعارضی نداره، چون ما میدونستیم یکی از این سه تا ظرف نجسه، نه اون دوتا، نسبت به اون دوتا که ما علمی نداشتیم. اما اگر منجز این چنین نباشه، یعنی چی؟ یعنی اماره شرعیهی که معینه معلوم بالاجماله نباشه. خب یعنی چی باشه؟ یعنی یا اماره هست اما معین معلوم اجمالی نیست. یعنی دو نفر شاهد عادل یا یه خبر واحد میاد میگه ظرف اولی نجسه، اینو میگه، اما نمیگه این همون قطره خونی که پرتاب شده بود خورد به این، اینو نمیگه، میگه این نجسه همین مقدار. آیا اینجا انحلال اتفاق میفته؟ من میدونم یکی از این ستا اون قطره خونی که پرتاب شد خورده بهش، یه اماره ای میاد مثلا خبر واحد رو مبنای ما یا بیانه رو مبنای مشهور که آقا این ظرف اولی نجسه، اما نمیگه این نجاست همون نجاسته، تعیین کننده یه معلومه بالاجمال نیست. یا اصل باشه، اصلا اماره نباشه. اصل مثل چی؟ اصل شرعی مثل استصحاب بنابر مبنای متأخرین، که استصحاب دلیلش اخبار لا تنقضه، یک اصل شرعیه. یعنی حالت سابقه یکی از این سه تا ظرف، مثلا ظرف اول نجاست بوده، استصحاب میگه هنوزم نجسه. آیا اینجا این باعث میشه علم اجمالی اثرشو از دست بده، یعنی انحلال حکمی رخ بده؟ یا اصل عقلی باشه، مثل همین استصحاب قبل از زمان شیخ رضوان الله علیه، که ما میبینیم بسیاری از اصولی ها، یعنی قبل از شیخ، ظاهرا استصحاب رو جزء اصول عقلیه میدونستن، حالا یا اصل یا اماره، ولی بالاخره عقلی میدونستن استصحاب. آیه سعد میفرمان اون حالت اول که اماره شرعیه معینه بیاد، یعنی یه خبر واحد یا یک اماره بیاد یا یه مثلا بیانه بیاد که آقا ظرف اول همون ظرفی است که قطره خون پرتاب شده بهش خورده، ایشون میگه این موجب انحلال میشه علا کل المسالک. یعنی چه ما در واقع عرض کنم خدمت شما جزء اقتضایی ها باشیم، چه جزء علیتی ها؟ میگه هر دو حالت اون ادله‌ای که قبلا گفتیم تکرار میشه. اقتضایی باشیم، میگه خب تعارض همون بیانی که گفتم، میگه قبل از اینکه این به اصطلاح اماره بیاد یعنی علم اجمالی مانع میشد از جریان اصول مؤمنه به دلیل تعارض. حالا که این اماره آمد گفت آقا مورد علم اجمالی تو همون ظرف اوله، اون که قطره خون بهش خورده همین ظرف اوله، خب این دیگه از طرف تعارض میره بیرون، به واسطه این اماره نجاستش مثلا محرز میشه، همون نجاستی که برای ما معلوم بود. نسبت به اون دوتایی دیگه که ما علمی نداریم، بنابراین اونجا اصل مؤمن با هم تعارض نمی کنن. این رو مبنای اقتضا. رو مبنای علیت، اون بیانی که در واقع امام فرموده بودن، عرض کردم من در آثار جناب آغازی ها که حالا معروفه که ایشون قائل به علیت، البته ما هم قائلیم به علیت با تفسیر دیگری غیر از تفسیر جناب آغازی ها، من در اونجا این بیان رو پیدا نکردم، ولی در بیان امام بود که آقا برای اینکه علم اجمالی بتواند منجز باشه باید طوری باشه که در همه اطراف امکان تنجیز داشته باشه. وقتی در یک طرف امکان تنجیز نداره چون منجز دیگری هست، همین اماره معینه، بنابراین علم اجمالی از تنجیز میفته، در نتیجه اصول مؤمنه در اون طرفهای دیگه جاری میشه. پس اگر اماره معین معلوم بالاجمال باشه، ایشون میفرمان این قطعا موجب انحلال حکمی است، چه ما اقتضایی باشیم مثل آقای صدر و آقای ناینی، چه علیتی باشیم مثل بنده و آغازی ها. میگه اما اگر منجز اماره شرعی معین نباشه، تعیین کننده معلوم بالاجمال نباشه، یعنی اماره غیر معینه باشه یا اصل شرعی یا عقلی، میگه این برای اینکه بتواند انحلال حکمی ایجاد بکنه سه تا شرط داره. شرط اول، شرط اول این که اون چه به واسطه این اماره یا اصل منجز شده مقدارش کمتر از مقدار معلوم بالاجمال نباشه. یعنی چی؟ یعنی من میدونستم که به یکی از این سه تا ظرف قطره خون اصابت کرده، بعد اون مثلا اماره ای که آمد گفت ظرف اول نجسه، یه دونه ظرف رو، البته نگفت این همون قطره خون بهش خورده، اون میشه فرض قبلی، گفت نجسه. که خب الان مقدار معلوم بالاجمال من یه دونه است، اماره منجز آمده نسبت به یه دونه، کمتر از اون نیست. یا مثلا استصحاب میگفت این ظرفه از قبل نجس بود، الان هم کمان کان، پس این یه دونه ظرف رو استصحاب نجاستش رو اعلام میکرد. اما اگر منجز به اماره یا اصل کمتر از مقدار معلوم بالاجمال باشه، در اون صورت انحلالی نیست. یعنی چی؟ یعنی من میدونم که قطره خونی که پرتاب شد به دو تا از این سه تا ظرف خورده، دو تا از این سه تا ظرف قطعا علم اجمالی دارم به نجاستشون. حالا اماره آمد که یکیشون نجسه، یا استصحاب یکی از اینها رو نجسه اعلام کرد، چون اونچه که اماره منجز یا استصحاب اصل منجز داره ثابت میکنه عددن کمتر از اون مقداری است که علم اجمالی داشتم، قطعا علم اجمالی منحل نمیشه، انحلال حکمی پیدا نمیکنه، چون من باز نسبت به اون دوتا میدونم یکیشون نجسه، پس اونجا بازم از هیچ کدومش نمیتونم به هیچ کدومشون رو استفاده کنم، باید از هر دو اجتناب کنم. این شرط اول. شرط اول، آنچه که منجس شده به سبب اماره یا اصل کمتر از عدد معلوم بالاجمال نباشه. شرط دوم، اونچه که به واسطه این اماره یا اصل منجز میشه یه تکلیف مغایر با اون چه که معلومه بالاجماله نباشه. یعنی چی؟ آیه صد میگه مثلا من میدونم یکی از این سه تا ظرف نجسه، چون نجسه باید ازش اجتناب کنم، من وجوب اجتناب رو میدانم به سبب نجاست. حالا فرض کنید اماره آمد که آقا یکی از این سه تا ظرف قصبیه، باید اجتناب کنی به دلیل قصب، یا استصحاب آمد گفت آقا این ظرف مال یکی دیگه بوده و الان شک داریم که مثلا به شما منتقل شده یا نه، و الان کماکان هنوز مال اونه، پس قصب استصحابم. آقای سعد میگه درسته اینجا اون اماره یا اون اصل همون حکم وجوب اجتناب رو داره تن منجز میکنه که علم اجمالی منجز میکرد، اما نوع تکلیفش با تکلیف علم اجمالی فرق داره، چون علم اجمالی میگفت باید به خاطر نجاست شما اجتناب کنی، اما این بیانه یا اصل میگه نه، شما به خاطر قصب باید اجتناب کنی. بنابراین این اصلا علم اجمالی رو تأثیری درش نداره، باعث نمیشه که الان ما بتوانیم مابقی اطراف رو مرتکب بشیم، نه نمیتونیم باز مابقی رو مرتکب بشیم. بله ببینید اصلا معلوم هست من چی میگم، این معلومه، همین مورد اولو که گفتم میشه شما یه بار بگی تا من ببینم مورد اول معلومه تا من مورد دوم برای شما بگم. بفرمایید آقای بارش. مورد اول چی میگه؟ نه تا اینجاش درست نیست. ببینید ما بحثمون سر اینه که من یه علم اجمالی دارم، بعد یک اماره یا اصلی میاد اون معلوم بالاجمال منو تعیین نمیکنه، ولی بعضی از اطراف علم اجمالی تکلیف رو درش منجز میکنه. مسئله ما اینه، گفتیم اگر معلوم بالاجمال رو برای من معین بکنه قطعا انحلال حکمی هست و این رو همه مبانی انحلال اتفاق میفته، اما اگر معلوم بالاجمال منو معین نمیکنه اما تکلیف رو در بعضی از اطراف علم اجمالی منجز میکنه، آقای سعد گفت اینجا برای اینکه انحلال باشه سه تا شرط لازمه. شرط اول اینکه معلوم بالاجمال من بیش از مقداری که این تنجیز میکنه این اماره یا اصل نباشه، یا از اون ورش مقداری که این اماره یا اصل تنجیز میکنه کمتر از معلوم بالاجمال من نباشه. یعنی اگه من میدونم از سه تا ظرف دو تاش نجسه، اگر اماره بیاد دو تا ظرف رو نجاستش رو برای من ثابت کنه، یا استصحاب بیاد دو تا ظرف رو نجاستش رو برای من ثابت کنه، اون موقع انحلال هست، یعنی اون یه دونه ظرف میشه مرتکب شد، استفاده کرد، اصل مؤمن درش جاری کرد. اما اگر اماره یا اصل فقط یه دونه ظرف رو برای من نجاستش رو منجس کرد، استصحاب نجاست فقط در یه ظرف بود، یا اون خبر واحد یا بیانه نسبت به یه ظرف بود، اینجا آیه سعد میگه علم اجمالی هیچ اثرش از بین نمیره، چون نسبت به اون دوتا ظرف هم یقین داریم یکیشون نجسه، پس باید از هر دوشون اجتناب کن. این شرط اول بود. نه اصلا بحث تطبیق نیست که، نه ببینید اصلا مفهوم علم اجمالی معلومه، من شکم الان در اینه که شما اصلا مفهوم علم اجمالی متوجه میشین. ببین یعنی من یقین دارم، چجوری بگم، ببین آقا من یقین دارم این عدسه که کردم من دماغم خونی بود ما اصلا اینجا باید انیمیشن بیاریم. من یقین دارم که این عطسه که کردم دماغم خونی بود، این خون پرتاب شد خورد به دو تا از اینا، یا به لیوان و بشقا، یا لیوان و این ریکوردر، یا ریکوردر و این بشقا، ولی نمیدونم به کدوم. الان باید از همه اینا به عنوان نجس اجتناب کنم. حالا یه اماره، الان بحث ما اینه، یه اماره ای آمده میگه آقا این بشقاب و این ریکوردر نجسه، نمیگه اون خونی که شما از دماغت پرتاب شد خورد به اینا. اگه اونو بگه که قطعا علم اجمالی انحلال حکمی پیدا میکنه، نه انحلال حقیقی ها. ببینید اماره یا اصل مفید علم وجدانی نیست. همچنان من علم وجدانی دارم به اینکه یکی از این ستا نجسه یا دوتا از این ستا نجسه، ولی اماره یا اصل اگر آمد گفت آقا اونی که تو یقین داشتی پرتاب شد خورد به این دوتا، اون مثلا اماره میگه آقا من دیدم که خورد به ریکوردر و بشقا، پس میگیم حالا دیگه لیوان از اثر علم اجمالی ازش از بین رفت، انحلال حکمی، پس میتونیم این رو به اصطلاح اصالت و طهارت جاری کنیم. این فرض قبلی بود. الان فرض ما اینه که یک اماره یا اصلی داریم، نمیگه که اون همون خونی که پرتاب شد چه وضعیتی پیدا کرد، اون به اون کاری نداره. میگه آقا دو تا از اینا نجسه. آقای صد میگه اگه بگه دو تاش نجسه میتونه انحلال ایجاد کنه، تو میتونه بهش فرض این که شرایط بعدی باشه. اما اگر اون اماره یا اصل بگه آقا یکیش نجسه، مثلا یه اماره یا اصلی پیدا بشه بگه آقا این ریکوردر نجسه، یعنی یه نفر بگه آقا میدونم من دیدم که این نجس شد، نه اون پرتاب خونا نجس شد به یه چیزی، یا استصحاب بگه آقا این قبلا نجس بود الان شک دارم پاک شده یا نه هنوزم نجسه. آقای صد میگه خب من میدونستم از این ستا دو تاش نجسه، الان اماره یا اصل آمد گفت یکی از این ستا نجسه، خب نسبت به اون دوتا باز یقین دارم یکیش نجسه، پس نمیتونم هیچ کدوم رو مرتکب بشم، پس انحلال حکمی در کار نیست. این فرض شرط اول. شرط دوم اینه که اون مفاد اصل یا اماره تکلیفی رو ثابت بکنه که هم سنخ اون چیزی باشه که من علم اجمالی دارم. من الان میدونم یکی از این ستا یا دوتا از این ستا نجسه، باید از اون دوتا اجتناب کنم به دلیل نجاست. اگر یه اماره یا اصل بیاد بگه آقا دوتا از اینا قصبیه، تو باید اجتناب کنی، البته به دلیل قصب، خب اون به نجاست کاری نداره، پس همچنان علم اجمالی من به نجاست یکی از این ستا باقیه، بنابراین هیچ کدومو نمیتونم انجام بدم. شرط سوم همون شرطی است که در انحلال حکمی علم اجمالی به واسطه علم تفصیلی یا علم اجمالی اصغر آقای صد مطرح کرد. اون چی بود؟ اونجا چی گفت؟ گفت اگر اول علم اجمالی بیاد بعد علم تفصیلی، یا اگر اول علم اجمالی اکبر بیاد بعد علم اجمالی اصغر، انحلال حکمی اتفاق نمیفته ولو معلومه بالاجمالشون یکی باشه، یا معلومه بالاجمال با معلومه به تفصیل یکی باشه، انحلالی اتفاق نمیفته، انحلال حکمی. چرا؟ یعنی زمانن یکی باشه، نه اینکه معلومه بالاجمال با معلومه به تفصیل منطبق بشه، نه زمانن یکی باشه. اون دیروز مثال زدم، پریروز هم مثال زدم، من میدونستم یکی از این سه تا ظرف ساعت 10 صبح نجس شده، کی میدونستم؟ ساعت 11. اگر ساعت 12 فهمیدم که یکی از این دو تا ظرف ساعت 10 صبح نجس شده بوده، به علم تفصیلی نجس بوده، اون علم تفصیلی من به نجاست احدها باعث انحلال علم اجمالی نمیشه. چرا؟ چون آقای صدر گفت وقتی ساعت 11 شما علم اجمالی پیدا کردی، اون علم اجمالی مانع از جریان اصول معمنه در اطراف شد، تمام دیگه. حالا علم تفصیلی میاد میگه آقا ساعت 10 این ظرف اولی نجس بوده، این باعث نمیشه که اون علم اجمالی دیگه اثرش از دست بره. نه، چون اون از نظر زمانی مقدم بوده، اثر کرده، منجس کرده، تمام شده، دیگه این علم تفصیلی کاری نمیتونه بکنه، مادامی که انحلال حقیقی نباشه ها. هی من میگم، یعنی اگر علم تفصیلی بیاد بگه آقا همون قطره ای که شما علم اجمالی داشتی پرتاب شد به یکی از اینها خورد، همون خورده به ظرف اول، اگر این علم تفصیلی بیاد قطعا منحل میشه، این انحلال حقیقیه. اما انحلال حکمی اتفاق نمیفته، چون الان فرض اینه که علم تفصیلی آمده میگه یکی از اینا نجسه، نمیگه این همونیه که به واسطه پرتاب قطره نجس شد. حالا شرط سوم همون شرط در مورد اماره و اصل، میگه یعنی اگر علم اجمالی اول پیدا بشه به نجاست مثلا دو تا از این ظرفا، بعد اماره یا اصل بیاد بر نجاست دو تا از این ظرف ها که شرط اول و دومو داره، یعنی مقدار منجز به واسطه اماره کمتر از مقدار منجز به واسطه علم نیست، دو تا بوده اینم دو تاست، سنخ تکلیف هم یکسانه، اون میگفت نجاست، اینم میگه نجاست، اینم شرط دوم هم داره. اما اماره یا اصل متأخر بوده نسبت به زمان علم اجمالی. آقای صدر میگه اینجا باز انحلال حکمی اتفاق نمیفته، چون ما قبلا گفتیم، ایشون میگه گفتیم اگه علم وجدانی که بالاتر از اماره یا اصل بعد از علم اجمالی پیدا بشه باعث انحلال حکمی نمیشه. میگه ما وقتی در مورد علم وجدانی، حالا چه تفصیلی چه علم اجمالی اصغر، گفتیم اگر بعد از علم اجمالی باشه انحلال حکمی نیست، پس به طریق اولا اگر اماره یا اصل بعد از علم اجمالی باشه انحلال حکمی نیست. اما اگه این سه تا شرط حاصل شد، یعنی معلومه بالاجمال من با مقداری که منجز میشه به اصل و اماره یکسان بود، معلومه بالاجمال من با اون چه که به واسطه اصل و اماره منجز شده همسنخ بود، معلومه بالاجمال من علم اجمالی من با اون اصل و اماره همزمان بود، یعنی همون موقعی که من یقین پیدا کردم که قطره خونی پرتاب شده به یکی از این دوتا ظرف یا یکی از این سه تا ظرف خورده، همون موقع استصحاب نجاست یکی از اینا بود، چون حالت سابقش نجاست بود، یعنی من یقین پیدا کردم که یا به این لیوانه خورده یا به این بشقابه خورده یا به این ریکوردره، که از قبل میدونستم این ریکوردره نجسه. اینجا استصحاب نجاست از قبل بود، اینجا آقای صدر میگه دیگه علم اجمالی انحلال حکمی پیدا میکنه، یعنی در این حال که وجدانن من میدونم که این قطره خون به یکی از این ستا خورده، هنوزم میدونم، علم اجمالی من از بین نرفته، اما دیگه مانع از جریان اصل در اون دوتا نیست. البته دقت کنید در این گونه موارد ما فقط اون دو طرفی رو که خارج از اون اماره یا اصله میتونیم مرتکب بشیم، یعنی الان تو این مثال که من از قبل میدونستم این ریکوردر نجسه، بعد علم اجمالی پیدا کردم که قطره خون پرتاب شده یا به ریکوردر خورده یا به بشقاب یا به لیوان، الان ما میگیم از این بشقاب و لیوان میشه استفاده کرد، یعنی به عنوان شیء طاهر. اما اگر من بخوام از این ریکوردر استفاده کنم به عنوان شیء طاهر، این ممنوعه ها، چون این هم به علم اجمالی در واقع به یک معنایی نجاست درش منجس شده، هم به اماره و اصل. بنابراین اگر من بخوام همه شونو مرتکب بشم که خلاف علم اجمالی من میشه، همه رو بخوام مرتکب بشم، هم با علم اجمالی مخالفت کردم، هم با اون اماره یا اصل. انا اگه من از هر ستای اینها، مثلا اگه اینا ستا ظرف آب بود، حالا اینجا من ستا ظرف آب ندارم، اگه ستا ظرف آب بود من میدونستم که یکی از این ظرف ها از قبل نجسه، بعد علم اجمالی پیدا کردم قطره خون به یکی از این ستا اصابت کرده، اون علم اجمالی مانع از جریان اصول مؤمنه در اطراف اون دوتا ظرف دیگه نمیشد، انحلال حکمی بود. پس اون دوتا ظرف رو من میتونم استفاده کنم، اما اینکه من از هر ستا بخوام استفاده کنم که خلاف علم اجمالی من و خلاف اماره منه، این نه دیگه، این هم با اماره من مخالفه، چون استصحاب میگه نجسه یکی از این به صورت خاص، هم با علم اجمالی من مخالفه که من میدونم یکی از اینها نجسه. این فرمایشات آقای سطر بنابر تقریر آقای هاشمی. حالا باز توضیحاتی هست که انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.